صدای مهربان. سلام، اینجا روی موج نمایشه. امیدوارم که حالا احوالتون خوب باشه و امیدوارم که اولین روز هفته رو پر انرژی شروع کرده باشید. من غزل نهانیم. از همین الان ساعت 16:31 از شما دعوت میکنم که به مدت 30 دقیقه با ما همراه باشید. خب همین ابتدای برنامه رو با یک موسیقی زیبا شروع کنیم، یک موسیقی بهاری.
بهار دل کش رسید و دل به جانب باشد، از آن که دل بردم به فکر نانب باشد. در این بهار سنم بیان که جنگ و کین با من هزین
رو نباشه. بهار دلکش از قطعات خاطر انگیز سرزمین ماست و حالا شما با صدای سالار عقیلی میشنوید.
صبح دم بول بول بر درخت گل خدا به خنده میگه، نازنینا با مهجبینا را خدا فرخونه باشه. اگر که با این دل حزین تو عهد و بستی، حبیب من با رقیب من چرا نشستی؟ چرا عزیزم دل مرا از کینه خستی؟ بیا در برم از وفای شب ای مه
شکستی. راستش دو سه روز پیش توی خیابون در حال تردد بودم که یهویی دیدم که یه تعدادی عروسک قول پیکر توی یکی از میدونا ایستادند، لباس اقوام و حالا قومیت‌های مختلف رو به تن کردن، در حال شادی‌اند، دارن شعرهای بهاری می‌خونن، دارن با مردم ارتباط می‌گیرن. دیروزم برای یه کاری که رفته بودم بیرون دیدم که توی خیابان انقلاب کنار خیابان یه تعداد گاری بودن که روی هر کدوم از اونها بخشی از سفره هفت سین چیده شده بود و کسانی که لباس عمو نوروز به تن داشتن اون گاریا رو حمل می‌کردن، برای مردم دست تکون می‌دادن، با مردم می‌گفتن، می‌خندیدن. خیلی برام جالب بود این مسئله که توی خیابون دیدم و بعد متوجه شدم که همه اینها متعلق به یک اتفاقیه به نام کارناوال تهران 1400. این کارناوال در حقیقت به مناسبت فرارسیدن نوروز از همین روزهای آخر اسفند در خیابانهای شهر تهران به راه افتاده و هدفش اینه که شادی رو به روی لبهای ما بیاره. خب هممون میدونیم که ما سال خوبی نداشتیم. سال 1399 سال خوشایندی برای هیچ کدوم از ما نبود. سالی بود که کرونا با همه توان خلاصه بخشی از انرژی ما رو گرفت، اما هممون داریم سعی میکنیم و آرزو میکنیم که سال آینده سال خوبی باشه. اینا رو همه رو گفتم برای اینکه این اتفاقی که در موردش صحبت کردم یه کارگردانی داره به اسم آقای امیر حسین شفیعی که خیلی تلاش کردن که با این ایده بتونن فضای شهر تهران رو تغییر بدن و اتفاقای خوبی رو توی شهر تهران به راه بیاندازن. البته با توجه به اینکه میگم سال خوبی هم نداشتیم. بریم صحبت های امیر حسین شفیعی رو بشنویم. خیلی کاملتر در مورد این کارناوال با ما صحبت میکنه.
خب همونطوری که گفتید واقعا سال زیاد خوبی رو سپری نکردیم هممون. من مدت هاست در واقع تمرکزم روی هنرهای شهری، استفاده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های شهر برای در واقع اجرای تئاتر و نمایش‌های بیرونی توجه من مدت‌ها رو جلب کرده و من یه تستی رو دو سال قبل فکر می‌کنم انجام دادم در شب یلدا و کارنوالی رو تحت عنوان کارنوال یلدا بسیار کوچیک و محدود در واقع تا دو سه روز اجرا کردیم و دیدم چه بازخورد بسیار وسیعی در مردم ایجاد می‌کنه، چه شور و نشاطی رو در همون لحظات می‌تونه ایجاد بکنه، تا اینکه در واقع با درایت و حمایت معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران که اون تست هم با اون مجموعه زده شده بود، در واقع سال قبل تصمیم گرفتیم که ما اجرای کارناوال داشته باشیم در سطح شهر تهران، نه به این وسعت بلکه 4-5 تا کارناوال و کمی محدود. بلکه متاسفانه کرونا شرایط رو فراهم نکرد، حتی ما در مرحله پیش تولید رفته بودیم و شرایط تجهیزات رو در واقع بخش تولید کرده بودیم، اما به هر حال از نیمه های بهمن 99 در واقع با جلساتی که با دوستان عزیزمون در اداره کل فرهنگ شهرداری تهران داشتیم به نتیجه رسیدیم که هر شرایطی در اسفند و فروردین 1400 به بهانه در واقع شروع سال 1400 که اتفاقی افته و این کار رقم بخوره. ما 11 کارناوال رو طراحی کردیم برای مناطق 22 گانه شهر تهران. این کارناوال ها در نوبت صبح و عصر در مناطق مختلف شهرداری حضور پیدا میکنن، با همکاری شهرداری مناطق در واقع اجراها انجام میشه، از جنوبی ترین نقطه شهر تهران گرفته غربی ترین، شمالی ترین، شرقی ترین و تمام خیابان ها و معبرها و میادین در واقع طراحی شده که این کارناوال ها حضور داشته باشن و بتونن اجرای خودشون رو داشته باشن. در تولید این کار خیلی سختی کشیدم به دلیل محدودیت زمان و فشار روانی و استرسی داشتم برای اینکه کار برسه و شاید 10 شب واقعا نه خوابی داشتیم و روزای پر استرسی داشتیم. خدا رو شکر وقتی در واقع اولین واکنش ها رو از مردم دیدم، دیدم چقدر براشون جذابه بعد از این همه سفر. ببین ما اومدیم آیین های کهن ایرانی رو تحت عنوان در واقع کارناوال های مختلف طراحی کردیم. شخصیت عمو نوروز که کمتر تو این سالها ما بهش توجه میکنیم، در حالی شخصیت کهن ایرانی با کلی خاطراتی که برای همه ما داره، داستانهایی که در واقع هممون شنیدیم، شاید نسل جدید کمتر شنیده باشه. مثلا ما کارناوالی داریم تحت عنوان کارناوال عمو نوروز، 7 عمو نوروز هستن که در واقع عرابه هایی دارن، توی این عرابه ها اجزای سفره هفت‌سین چیده شده و اونا رو حمل میکنن و برای مردم عارضه سلامتی میکنن. یا مثلا ما سالها بود که شخصیت حاجی فیروزمون، که حاجی فیروز شخصیت بخشنده‌ای بوده، مردم میگیم آینه کهنه ما، اما تبدیل شده به شخصیتی که سر چهارراه از مردم پول میگرفتن. ما دوباره این رو داریم یادآوری میکنیم که مردم اون حاجی فیروز هدیه میده، اون داره به مردم عید تبریک میگه، شکلاتی میده یا هر اتفاقی که داره رقم میخوره. طراحی‌های مختلف داشتیم، از شخصیت‌های نوروزی تا اجزای مثلا سفره هفت‌سین‌های مختلفی داره، تا تا عروسک های در واقع غول‌پیکر تا اقوام همبستگی اقوام ایران زمین که تحت عنوان کارناوال اقوام ایران زمین ازش یاد کردیم در این برنامه به شکل‌های مختلف با شیوه‌های مختلف در واقع تئاتر و هنرهای نمایشی ظرفیت‌های تاس عروسکی رو خیلی سعی کردیم توش استفاده کنیم و جذابیتی برای مردم ایجاد بکنیم که وقتی این کارناوال حرکت می‌کنه حدود 100 دقیقه در تایم صبح 100 دقیقه در تایم عصر در خیابان‌های مختلفی به حرکت داره لحظه یتونه لبخند شادابی و حداقل نوید آور بهار باشه و یادآوری کنیم که بهار نزدیکه و سعی کردیم که تمام تلاش می‌کنیم لحظه یک دقیقه 30 ثانیه 20 ثانیه که این کارناوال از نگاه مخاطب به شهروند مورد میشه بتونه لبخند رو لبش بیاره.
ارباب خودم سلام علیکم
علیکم سلام پیش ایشالله
ارباب خودم سر تو بالا کن
توی هر دو چشم نهی ایشالله
ارباب خودم به من نگاه کن ارباب خودم بزموز قندی ارباب خودم چره نمیخندی ارباب خودم گلی به جماله از کجا بگم وصف کمال حاجی فیروزم بله ساری یه روزم بله حاجی فیروزم بله مثل نیم سوزم بله بشکن بشکنه
بشکن
من نمیشکنم
بشکن
من نمیتونم
میتونی
چجوری بشکنم
تخت
چطوری بشکنم
تخت
اینجا بشکنم یار گله دار اینجا بشکنم یار گله داره اونجا بشکنم یار گله داره این عاشق بیچاره چقدر حوصله داره حاجی فیروزم
بله
ساری یه روزم
بله
ساری که گذشت سال بد بود ساری که گذشت سال بد بود ساری بد و بد زبد بتر بود ای سال بر نگردی بری دیگه بر نگردی دکونا رو تخته کردی همه رو خسته کردی ای سال بر نگردی بری دیگه بر نگردی
ای سال بر نگردی بری دیگه بر نگردی
در سایه ایزد تبارک عید همگی بود مبارک
در سایه ایزد تبارک عید همگی بود مبارک
یا حق یا هو هر کی به کاری مشغول پولی بریز تو کشکو یا حق یا هو همه یه روزتان پیروز.
بله دیگه سالی که گذشت سال بد بود که هنوز نگذشته هنوز چند روزی ازش مونده یادش به خیر روح شاد مرتضی احمدی عزیز چقدر این روزها واقعا نیاز داریم به اون خنده و اون انرژی همیشگی مرتضی احمدی خدا همه یه بزرگترها رو برای ما نگه داره خب قراره که 45 فیلم ایرانی در جشنواره فیلم هنگ کنگ به نمایش در بیاد البته در بخش سینمای جهان که این جشنواره امسال میزبان تعدادی فیلم از ایران هم هست فیلم هایی که قراره در این جشنواره به نمایش در بیان جنایت بی‌دقت کار شهرام مکری منطقه پایانی کار بردیا یادگاری و احسان میرحسینی خط فرضی ساخته فرنوش صمدی مجبوریم کار رضا دورمیشیان رادیولوژی یک پورتره کار فیروزه خسروانی وقت خاموش کار احمد بهرامی پسر مادر کار مهناز محمدی این جشنواره حالا به زمان ما از 12 فروردین شروع میشه تا 23 فروردین ادامه داره و مثل همیشه امیدوارم فیلم های ایرانی خوش بدرخشند. خب اهالی تئاتر میدونند که 27 مارس روز جهانی تئاتره. سال هاست که در روز جهانی تئاتر یکی از بازیگران مطرح و به نام پیام روز جهانی تئاتر رو به دنیا مخابره میکنه. امسال هم این اتفاق سهم یک بازیگر انگلیسی شده، کسی با نام هلن میرن، که پیام روز جهانی تئاتر رو منتشر کنه. ما هم البته معمولاً در هفت فروردین پیام روز جهانی تئاتر رو برای کشور خودمون داریم. چند سالیه که این اتفاق افتاده. مثلا سال گذشته این پیام رو اکبر زنجانپور نوشت و البته پیشکسوتان دیگری مثل زنده یاد محمد علی کشاورز، زنده یاد جمشید مشایخی هم در سالهای گذشته پیام روز جهانی تئاتر رو منتشر کرده بودن. اما اصلش اینه که این پیام توسط انستیتو بین المللی تئاتر به دنیا مخابره میشه. حالا امسال هلن میلر این پیام رو نوشته، کسی که بسیار مطرحه، جوایز معتبری رو در رویدادهای مختلف جهانی کسب کرده. یه بخشی از جوایزش به خاطر بازی در نقش ملکه الیزابت دوم بود در فیلم ملکه، که خب همون بازی درخشان باعث شد که جوایز بیشماری رو داشته باشن. من یه بخشی از پیام ایشون رو میخونم که همونطور که گفتم برای روز جهانی تئاتر نوشته. ایشون نوشتن روزهای بسیار سختی برای اهالی تئاتر سپری شده. همه ما گرفتار یک بلا تکلیفی شدیم و با اوضاع عجیب و غریبی دست و پنجه نرم کردیم. اما همین اوضاع به نظرم ما رو برای دوران بعد از کرونا توانمند تر کرده. تخیل هنرمندان افزایش پیدا کرده. ما داستانهای تازهی پیدا کردیم که برای هم تعریف کنیم و آتش خلاقانه نویسنده ها، خواننده ها، بازیگرها، موسیقیدان ها و کارگردان ها هیچ وقت خاموش نمیشه و انگیزه هاشون در آینده نزدیک شکوفا میشه. همه ما بی صبرانه منتظر اون روز هاییم. جشنواره نمایش‌های عروسکی یا همون جشنواره تهران مبارک رو سپری کردیم. 18مین دوره در همین برنامه مفصل در موردش صحبت کردیم. خیلی ها از جشنواره لذت بردند، استقبال کردند. خیلی ها هم شاید فرصت نکردند که خیلی از نمایش‌های این جشنواره دیدن کنند. آقای حاجیان مدیر اجرایی این جشنواره بودند و ما البته در برنامه‌های گذشته هم همیشه از زبان ایشون اخبار جشنواره رو میشنیدیم. اما امروز میخواییم باهاشون صحبت کنیم و میخوام ازشون بپرسم که حالا که جشنواره تمام شده، اگر که از دور به جشنواره نگاه کنند، خودشون قضاوتشون در مورد این جشنواره چگونه است؟ فکر میکنن چه بخشهای موفقی داشته و چه نقطه ضعفهایی داشته؟
همونطور که خودتون میدونید ما در سالی که گذشت خیلی چیزها رو داریم تجربه میکنیم، امور پزشکی و مقابله با این بیماری نامبارک تا تمام مراودات اجتماعیمون، تمام رفتارهای اجتماعیمون و رویکردهای زندگیمون داریم خیلی چیزها رو تجربه میکنیم. برگزاری جشنواره 18 نمایش عروسکی هم به نوعی یک تجربه بود در راستای رویدادهای نمایشی. در سال جاری میدونید که چند رویداد نمایشی برگزار شد. جشنواره تئاتر مقاومت برگزار شد، 39مین جشنواره تئاتر فجر برگزار شد. تمام اینها به نوعی یک تجربه بود در رویارویی و مقابله با این بیماری که داشتیم خیلی چیزهای جدید رو به آزمون و خطا میگذاشتیم. ما سعی کردیم از تجربیات دو رویداد پیشین خودمون، یعنی جشنواره تئاتر مقاومت و جشنواره تئاتر فجر، بهره ببریم. با توجه به اینکه رویکردهامون هم بعضی متفاوت بود، یعنی از ابتدا بر اساس تصمیم شورای سیاست‌گذاری ما بنامون بر این بود که تمام رویدادهامون در بستر فضای مجازی اتفاق بیفته و در همین راستا هم پیش رفتیم. اگر الان به قول شما من بخوام چند قدمی رو فاصله بگیرم، گرچه که این نقد و این به نوعی سنجش اتفاقات جشنواره درسترش این هست که از طرف مخاطبینمون، از طرف منتقدینمون و از طرف صاحب نظرانمون اتفاق بیفته و همینطور شرکت کنندگان در جشنواره و کارگردانان محترم. طبیعتا هر رویدادی خالی و
آری از نقص و عیب نخواهد. و من میگم ما تمام تلاشمون رو انجام دادیم، چه در ستاد جشنواره و چه در اداره کل هنرهای نمایشی، که من جا داره واقعا تشکر کنم از پشتیبانی آقای دکتر آشنا و انجمن هنرهای نمایشی که واقعا تو این شرایط سخت ما رو تنها نگذاشتن. خودتون تصدیق میکنید گذاری دو رویداد بزرگ نمایشی در ماه آخر سال اتفاق خیلی بزرگی بود که خوشبختانه امسال این اتفاق افتاد و ما تا الان به نوعی خیلی از مطالبات هنرمندان رو هم پرداخت کردیم و انشاءالله مابقی رو هم بر اساس قول مساعد آقای دکتر آشنا و انجمن هنرهای نمایشی انشاءالله تا آخر سال اتفاق خواهد افتاد. من داشتم عرض میکردم ما برخی از بخش‌های جشنوارمون که امسال بخش‌های نوعی هم بود، مثل مسابقه نمایشنامه نویسی، مثل مسابقه عکس تئاتر عروس، مثل مسابقه پژوهش، امسال این رویدادها رو هم داشتیم که خوشبختانه از نظر من بخش‌های مورد قبول و بخش‌های مثبت جشنواره بودن و میتونن نمره مثبت بگیرن. همینطور آثار نمایشیمون، ما در پروسه تولید و آماده سازی آثار تمام درخواستمون از گروه‌های نمایشی بود که در برنامه‌ریزی‌هاشون، در تمرین‌هاشون سعی کنن تمام اون موارد رو که به نوعی پیشگیری از ابتلای دوستان و همکارانمون به بیماری‌ها هست رعایت کنن. و خوشبختانه تا حد بسیار زیادی ما و گروه ها موفق شدن این اتفاق رو شکل بدن.
بله.
در تصویر برداری آثار سعی کردیم شیوه نامه هایی رو که هست هم از سایر کشورها برای تصویر برداری آثار نمایشی اینها رو مد نظر قرار بدیم که بتونیم نسخه تصویری مناسبی رو متناسب با فضای مجازی و متناسب با ذات هنر نمایش ارائه بدیم به مخاطبین عزیزمون. خوشبختانه تا اونجایی که بنده در جریان هستم و اطلاعات به دست من رسیده استقبال خیلی خوبی از نمایش‌های جشنواره رخ داده بود. خودتون می‌دونید در بهترین حالت در اجرای زنده آثار نمایشی در تالاری مثلا عرض می‌کنم تالار سایه مجموعه تئاتر شهر خیلی خوشبینانه 70 یا 80 نفر می‌تونستن یک اثر نمایشی رو ببینن. ما امسال طبق تصمیمی که ستاد جشنواره گرفت آثار نمایشیمون از روز اول تا پایان جشنواره همگی بر بسترهای مجازی مقابل دسترس بودن و مخاطبینمون میتونستن استفاده کنن و این امکان رو فراهم آورد که دسته بزرگتری از مردم شریفمون از این آثار نمایشی استفاده کنن. اینها به نظر من نقاط مثبتی بود که میتونم برای جشنواره امسال در واقع عرض کنم خدمتتون، گرچه که به هر حال برخی نقایص، برخی کم و کاستی ها هم طبیعتاً وجود داره که من به نوبه خودم بر اساس توانایی خودم و به هر حال بحث مدیریتیه که به عهده بنده گذاشته بود از به ویژه کارگردان محترم عذرخواهی میکنم بابت کوتاهی ها و امیدوارم که بتونیم با قول مساعدی که آقای دکتر آشنا دادن در پروسه حمایت از تولید اجرای عمومی آثار که به نظر من بسیار رویداد مبارک و اثرگذارتری هست به نسبت جشنواره، ان شاء الله این کاسی ها هم جبران بشه.
خیلی ممنونم از مهدی حاجیان. به قول مهدی حاجیان طبیعیه که هر برنامه کمی ها و کاستی های خودش رو داره، اما به هر حال همین که برگزار کنندگان این جشنواره همت کردن و در این شرایط یک اتفاق متفاوتی رو رقم زدن واقعا جای دلگرمی داره و از همه مهمتر این که همه تلاش کردن که حداقل چند روز متفاوتی برای بچه های این سرزمین سپری بشه که این خودش خیلی ارزشمنده. چند ساله یک برنامه داریم با نام لاک پشت پرنده که ویژه ادبیات کودک و نوجوانه و به نویسندگان عرصه کودک و نوجوان یک نشانی به نام لاک پشت پرنده اهدا میشه. این برنامه هر سال اسفند ماه در شهر کتاب برگزار میشد، اما امسال به خاطر شرایطی که هممون دیگه در جریانش هستیم به صورت مجازی برگزار شد. ولی نکته مهم اینه که جایزه ویژه این برنامه به احمد رضا احمدی عزیز، شاعر و نویسنده رسید. در نشانی که به ایشون تعلق گرفته اینطور نوشته شده که فراموش نمی کنیم اگر امروز ادبیات کودکان و جوان ایران نام و نشانی داره، به خاطر شماست و به خاطر پیگیری و پایداری بزرگانی مثل شماست. ما از یاد نمیبریم که در طول سالها فعالیتتون در حوزه ادبیات کودکان و جوان یک صدای تازه بودید، یک رنگ متفاوت بودید و حالا هوای متفاوتی به ادبیات کودکان و جوان دادید. خلاصه که این بهانه باشه برای اینکه هم سلام کنیم به احمد رضا احمدی عزیز و هم آرزو کنیم که در صحت و سلامت باشه. اما متاسفانه سکانس آخر یک مستند تبدیل شد به مرگ یک مستندساز. هوشنگ میرزایی از مستندسازان عزیز کشور ماست که ما متاسفانه روز پنج شنبه ایشون را از دست دادیم و به خاطر کرونا فوت کردند. ماجرا از این قراره که هوشنگ میرزایی به خاطر فشارهای بانک مسکن، به خاطر مشکلات اجاره خونه و به خاطر اینکه نیاز به 5 میلیون تومان پول داشت، تصمیم میگیره که در یک کارگاهی که در شهرستانی برگزار شده شرکت کنه. همین رفتن، سفر کردن و حضور در کارگاه باعث میشه که مبتلا به کرونا بشه و متاسفانه جانش رو از دست بده و سکانس آخرش با مرگش رقم بخوره. راستش داشتم الان فکر میکردم که سال گذشته یه بحثی خیلی مطرح شد، خیلی سر و صدا کرد، اون هم در مورد مالیاتی بود که گفتن بعد هنرمندان این مالیات رو بپردازن. خب اون موقع خیلی ها اومدن در مورد این ماجرا صحبت کردن که اون دستمزدهای نجومی، اون حقوقای عجیب و غریب و دریافتیای میلیاردی متعلق به همه هنرمندان نیست، متعلق به یه قشر خاصی از سلبریتی ها و سوپر استار هاست که تعداد اونها هم خیلی کمه، زیاد نیست. بچه های تئاتر، بچه های مجسمه ساز، نقاش، مستندسازان، اهالی فیلم کوتاه و خیلی از کسانی که کارهای هنری مستقل میکنند اساساً پول آنچنانی ندارن که بخوان مالیاتی بپردازن. حالا امروز داریم در مورد کسی صحبت میکنیم که خودش قربانی نبود امنیت شغلی، قربانی نبود بیمه است و قربانی نبود یک شرایط مناسبه که متاسفانه به خاطر همه این موارد جانش رو از دست میده. هوشنگ میرزایی عزیز سال 1350 در کوهدشت متولد شد و فیلم هایی مثل با خدا می رقصم، مرثیه‌ای برای خاک، روناک و شهر خاموش رو ساخت. خلاصه که این اتفاق تلخی بود که شنیدیم. امیدوارم که روحش در آرامش باشه و به خانواده محترمش هم تسلیت می گم. هفته گذشته در روی موج نمایش در مورد جشنواره نیمبان صحبت کردیم، جشنواره که برای اولین بار در کیش برگزار شد و دیروز البته این جشنواره با یه حالا هوای متفاوت هم تمام شد، در حالی که خیلی از نوازندگان ساز جذاب نیمبان که خیلیشون هم از کشورهای دیگه اومده بودند در کنار هم جمع شدن و یه اتفاق جالبی رو رقم زدن. دیشب از همه کسانی که در این جشنواره شرکت کرده بودند تقدیر شد. خب این جشنواره رقابتی نبود که بخواد برگزیده اعلام بشه، در نتیجه از همه تقدیر شد و البته از پیشکسوتان نیمبان نوازی هم تجلیل شد، کسانی مثل طهماسب برجی، کریم ادریسپور، بهرام مهربخش، سهراب مشهدی زاده و خیلی های دیگه. امیدوارم که ما بتونیم توی روزهای آینده در مورد این جشنواره‌ای که تقریبا توی 2 یا 3 روز هم برگزار شد صحبت کنیم. امیدوارم بتونیم با محسن شریفیان یه گپی بزنیم که بخش بین الملل این جشنواره رو مدیریت میکرد، ولی از کسانی که اونجا حضور داشتم شنیدم که یه حال هوای متفاوتی رقم خورد و خسته نباشید میگم به همه برگزار کنندگانش. خب تا دیگه 30 دقیقه گذشت و همین سرعت و رسیدیم به انتهای روی موج نمایش. مثل اول برنامه که آرزو کردم اول هفته پر انرژی رو شروع کرده باشید، امیدوارم که تا آخر امشب هم پر از انرژی باشید و این هفته خیلی خوبی برای شما باشه. ممنونم که امروز هم ما رو همراهی کردید و خدا نگهدار.